های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد پروردگار آغاز می کنیم. به شما همراهان درود می فرستیم و امیدواریم تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. در این برنامه از مباحثی یاد می‌کنیم که می‌تواند شناخت دقیق‌تری از هنر و نظریه به ما ارائه دهد. موضوع نظریه پردازی در هنر بحثی است که کارشناسان درباره آن بسیار سخن گفتند. حال به سخنرانی دکتر محمد رضا بهشتی گوش می دهیم. موضوع نظریه پردازی در هنر.
بحث دامنش بسیار گسترده است و بیش از چند جلسه می طلبه که اصلا ببینیم ما وقتی سخن از نظریه اونم در عرصه هنر می کنیم با چی اصلا روبرو هستیم. جاهایی هستش که می تونیم به یک نقاط روشنی به نظر می رسه توش برسیم و جاهایی هستش که چه بسا نیاز به کاوش های بیشتر، تحقیق های بیشتر تا بتونیم ابعاد مسئله اصلا دستمون بیاد و بفهمیم همین که راجع به چی داریم حرف میزنیم. اصلا دیدم که در بعضی از این جلسات دوستان کم و بیش به تاریخچه مفهوم و واژه تئوریا پرداخته بودن و اینکه تئوریا اصل واژه واژه یونان باستان، دوستان میدونید، از تئورئین به معنای مشاهده همراه با تأمله، بلکه یه خورده فراتر از این. وقتی در مراسم سالانه که در یونان تشکیل می شد و مخصوصا در مراسم به اصطلاح مسابقات و جشن هایی که به مناسبت خدایان اولمپ شکل می گرفت که همون چیزی که خواستگاه اولمپیک امروز هم هست، در اونجا وفد هایی رو، گروه هایی رو از شهرهای مختلف می فرستادن اونجا و اینها حضور پیدا می کردن در اینجا و وقتی برمیگشتن کسانی بودن که حاضر بودن در این مراسم دینی هم بود، حاضر ناظر شاهد، حتی شاهد بودن. پس مشاهده و شهود و شهادت دادن و اینا همه توی این تئورئین خوابیده بود. من وارد این بحث تاریخی نمیشم. واژه تئوریا خب برای خودش تاریخچه‌ای داره، سابقه‌ای داره و بازم یکی از اون مدخلای فرهنگنامه ریتر که خیلی بجاست که ترجمه بشه خیلی هم مفصل هست. یعنی وقتی شما درنگ میکنید در حس و فرو میرید در حس، کانتمپلاتیو، اونم همراه با یک نوع تأملی که ضرورتاً تأملش به معنای تأمل مفهومی نیست، درنگ میکنید شما در جو کانتمپلاتیو و سپکولاتیو اونجایی که شما در واقع، من ترجیح میدم فعلا برای اینکه با اتفاقا تئوریتیزه کردن و اینها فاصله بگیره، اسمشو فعلا بذاریم نظر ورزی. ممکنه دوستان واژه های بهتری یا معادل های بهتری پیدا کنن. سپکولوم نیست به معنای آینه است و واژه سپکولو یعنی دیدن، نظر کردن. خب من وارد بحث تاریخی میخوام نشم، میخوام عرض بکنم که بین تئوریا و اون چه که اصطلاحاً الان ما میگیم نظریه و انتظار از نظریه داریم فاصله وجود داره. چی شده از اونجا رسیدیم به اینجا؟ خودش بحث تطور تاریخی و بسیارم جالب دنبال کردن. بحث دامنداریه. آیا اساساً تئوری به معنای نظریه درست؟ که متاسفانه خیلی واژه‌ایه که الان معمول شده، نظریه و نظریه پردازی و کرسی نظریه پردازی که من راستش خیلی نمیفهمم و امثال اینها. میخوام عرض بکنم که این سوال به جد مطرحه که آیا اساساً با این معنا که از تئوری میفهمیم که یه خورده توضیح بیشتر خواهم داد، آیا ما در هنر چیزی به نام تئوری اصلا داریم یا نداریم؟ و اگر داریم معناش چی؟ من با توجه به فرصتی که خدمت دوستان دارم عرض کردم، خود همین دامنه بحث رو باز کردن بیش از یک جلسه رو می‌طلبه و من میخوام امروز یه خورده وجه سلبی قضیه رو بیشتر طرح کنم تا وجه ایجابی و توضیح میدم که چی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. بحث دامنه داری. از باب خلاصه مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، اگر همه چیزی رو نمیتونید بهش برسیم، حداقلش اینه که تا اونجا که برام مقدوره چند تا از خطوط اصلی بحث رو اینجا طرح کنیم خدمتتون. من به نظرم میرسه که کلمه تئوری یا تئوریا به همین معنای جدیدی که الان مد نظر هست، به نظرم میرسه میشه برایش یه معنای عام در نظر گرفت و یه معنای خاص. و من اتفاقا میخوام برم سراغ معنای خاص، به این معنا که اون چرا که ما در عرصه علوم باش رو به رو هستیم، اول بدونیم چیه وقتی صحبت از نظریه میشه، تا بعد ببینیم که آیا یه همچی چیزی تا چه اندازه در هنر جا داره. پس اگر دوستان رو یه خورده وقتشون صرف خواهد شد در این جلسه برای این که با نظریه در علوم آشنا بشید، برای این که بدونیم چه انتظاراتی وقتی گفته میشه نظریه لااقل در عرصه علوم مطرحه و آیا این انتظارات رو ما اصلا در عرصه هنر تا چه اندازه میتونیم برآورده بکنیم، یا چه بسا بگیم نه اصلا خیلی هاشون نمیتونیم برآورده کنیم. در عرصه علوم، من اصطلاح خود دوستان علمی رو به کار میبرم، علوم دقیقه نیست، exact sciences دیگه. در عرصه علوم دقیقه شما به معنای خاصی از تئوری برخورد میکنید. به نظر میرسه که در جاهای دیگه ما با یه نوع تعمیم این روبرو هستیم، یک نوع تعمیم این از عرصه علمی به عرصه های دیگه، که در اونجا هم صحبت از تئوری به میان میاد. گاهی وقتا اصلا تئوری وقتی گفته میشه به معنای عام دانش است. گفته میشه مثلا نظریه شناخت، ولی نظریه شناخت مقصودمون علم شناخته در واقع، شناخت شناسی است به طور کلی، یک نظریه خاص نیست وقتی داریم میگیم. ولی ذهن ها در عرصه علمی وقتی صحبت از نظریه میشه میره سراغ معنای خاص نظریه در علوم، در علوم تجربی در درجه اول، و بعدم در علمی که الگو شد برای علوم دیگه، یعنی در فیزیک. من میخوام دوستان اول تو این دایره ببینیم که با تئوری در عرصه فیزیک وقتی روبرو هستیم با چی روبرو هستیم، و بعد ببینیم چی کار باید بکنیم. حالا خب خاطر دوستان هست، ما با چند مفهوم پایه فکر کنم همه ما دیگه از مدرسه هم حتی آشنا باشیم اینها رو، در عرصه علوم تجربی روبرویم. یکی بحث داده هاست. بگیم آقا ما در علوم تجربی در درجه اول با داده ها روبرو هستیم. دیتا به معنای همون داده. خب داده ها دریافت های علل قاعده حسی ماست که از طریق حواس پنجگانه ما اونها رو در میابیم. دو تا حس در بین اینها با قوت بیشتر طبعا، حس بینایی و حس شنوایی که عمده داده های ما از این ناحیه است، و بقیه اینها هم بالاخره داده ها. و حتی خب توجه و تمرکزی که روی سایر حواس هم به عمل آمده معلوم میشه که تفصیل بیشتری هم اینجا وجود داره نسبت به اون برداشت اولیه‌ای که ما راجع به در واقع این داده‌های حسی به اصطلاح داریم. من فقط اشاره میکنم روی ذائقه به نظرتون میرسه که چقدر مثلا تنوع داده از ناحیه ذائقه داشته باشیم. من یه بار توی فروشگاهی توی آلمان بود، دیدم که این فقط چای داشت. انواع و اقسام چایهای مختلف و یه آقایی که این کارش فقط این بود که این چایه رو دم کردن و یه ذره میچشید بلافاصله هم دیگه چیز نمیکرد دیگه در واقع چای نمینوشید و از روی این بلافاصله میتونست بگه که مثلا کیفیت این چای چقدره. من با این تعداد چای که اینجا وجود داشت به نظرم رسید خود این یه کار عجیب و غریبی، هنرمند غریبی. یا در مورد بو و اینایی که کارشون اینه که انواع مختلف بو رو مثلا در اتکلون و نمیدونم عطرها و اینا دارن، پس اونجا هم یه خورده دیدمون یه خورده گسترده تر شده نسبت به اون چه که داشتیم. قبلا مشخصا چیزایی بود که از ناحیه بینایی و از ناحیه شنوایی ما داشتیم. داده ها رو باش رو برو هستیم و بعد یه چیزی به نام فرضیه رو باش رو برو بودیم. تو سیف ده فنامنا به عنوان چی؟ به عنوان هدف، به عنوان کاری که ما میخوایم انجام بدیم. پس ما میایم به نحو مشروط اینجا به پدیده‌ها یک انتظام می‌بخشیم و از پراکنده شدن اون و از اینکه این از دست بره اونچه که ما دریافت کردیم فعلا موقتاً یه جوری دیگر شده. خب تا اینجا هیپوتزیس. بعد چی؟ بعد مسئله تئوری رو داریم. تئوری یا تئوری در علوم اینجا باز به معنای یک ساختار ذهنیه که میتونستند اینها از مشاهده داده ها بر اومده باشند یا اینکه از هر جای دیگه برخواسته باشند. من وارد داستان فلسفه علم نمیشم. دوستان میدونید دو جریان بزرگ اونجا داریم، جریان اثباتگرایی رو داشتیم و جریان ابطالگرایی رو داشتیم. در جریان اثباتگرایی با کارنف و امثال اینها میگن آقا تئوری ها برخواسته، یه جوری برخواسته از داده ها هستن، انگار داده ها یه جوری ما رو منتقل میکنن به سمت نظریه. حالا فرقش با فرضیه رو عرض میکنم که چیه. و در ابطالگرایی میگن نه، شما از هر جایی ممکنه در واقع نظریه رو بیارین، مهم اینه که یک نظریه ابطال پذیر باشه. ابطال پذیر باشه یعنی بشه او رو نقض کرد و تا به حال هم ابطال نشده باشه. و آزمون پذیر یعنی تستابیلیتی به عنوان یکی از اوصاف و شرایط این نظریه هاست.
همچنان شنونده که کلماتی که بوی تازگی میدهند هستید و ادامه سخنان دکتر محمد رضا بهشتی و موضوع نظریه پردازی در هنر.
ما میایم کاری که میکنیم در علوم اینه که به مدد حالا این نظریه ها میایم چیکار میکنیم؟ تبیین رو انجام میدیم. اکسپلانیشن. تعمد قدم به قدم دارم میرم تا ببینیم بعداً تو هنر چیکار میخوایم بکنیم. اصلا نظریه ها علل قاعده فرضیه هایی هستند که مورد یک وارسی قرار گرفتند و یک جوری اعتبار پیدا کردن، یعنی توانایی و عدم تواناییشون در تبیین این یه جوری موجه شده، توجیه پیدا کرده. عمدن کلمات رو انتخاب میکنم، نمیگم اثبات شده بله، ولی موجه شده، توجیه شده. ممکنه انتظار ما یه وقت این باشه که حتی اثبات شد، ممکن نتونیم به این حد از خلاصه انتظار برسیم و پاسخ بدیم. پس ما این داده ها هستن، یه ساخته اولیه ذهن برای اینکه فعلا به نحو مشروط، اگر آنگاهی بله به نحو مشروط ما بیایم چیکار کنیم، این داده ها رو بیایم فعلا بتونیم ذیل این جمع کنیم و بعد تلاش کنیم که این فرضیه ما که هیپوتزیس هست مبدل بشه به نظریه. کی نظریه میشه؟ وقتی که ما بگیم که یک اکسپلاناتیو یا تبیین رو باش رو برو هستیم، که این تبرین هم کارش اینه که یا اون چرا که هست داره توضیح میده، بیان میکنه میشه دیاگنوزیس یا بتونه پیش بینی فراتر از اون که مهم بود برای علوم، این میشه پروگنوزیس. نظریه‌های علمی چند تا خصوصیت داره. یکیشون اینه که اینها به لحاظ صوری یعنی فرمال به اصطلاح کلی هستن. پس نظریه صورتش کلی. یونیورسالیتی یعنی همه شمولی اگه میخوایم. اگه تازه به کار بردی. و نه جهان شمولی. دوم به لحاظ محتوایی قدر مسلم اینه که از اونچه که شما به عنوان دیتا، اونچه که گیون شما بود، داده شما بود و گیوننس یعنی دادگی، از این فراتر میشه. پس فراروی از داده ها رو ما درش داریم. پس در محتوای نظریه چیزی بیش از داده ها رو داریم و فراروی از داده ها رو داریم. به لحاظ زبانی نظریه ها معمولا به صورت قضایات دارن بیان میشه. گزاره هایی داریم، اونم گزاره هایی که باز وارد منطق نمیشم، گزاره های کلی، از اقسام گزاره های کلی. همه الف ها به هستند، یه جوری این باید صورتشون این باشه. باز توجه دوستان جد بکنم، گزاره است اولا و گزاره های کلی هم هست و باز میشه فقط فکر کرد که آیا باز وضعیت ما در مواجهه با نظریه در هنر چی هست. نظریه ها یک توصیف های انتزاعی این که گفتم فرا میرن از حس، ابستراکت میشن، فقط کنکرت نمیمونن توی داده ها. نظریه ها یک توصیف های انتزاعی نظاممند و نظاممند قانونمند که این میبره ما رو به سمت مفهوم چهارم و اون لا هستش، قانون، در خصوص حوزه های از یا امور واقعند یا امور مفروض. اینم حواستون باشه، لازم نیست حتما راجع به امور واقع باشند، میتونن در باب اموری باشند که واقع نیستند ولی ما اونها رو الان واقع گرفتیم، واقع در نظر گرفتیم، مفروضم میتونن باشه. اونم در چارچوب نظام‌های معرفتی با دایره‌های گسترش کمتر یا بیشتر. شما نظریه‌های دارید با دایره‌های گسترش فراختر و اونایی که دایره‌های کوچکتری رو دارند. ماحصل این نظریه ها چی بود؟ اون چیزی بود که ما به عنوان جهان میشناختیم. شناخت ما از جهان، شناخت جهان به معنای هستی اونطور که خودش رو بر ما آشکار میکند، پدیده. فاینومنا معناش همینه دیگه، نیست؟ فاینو و فاینستای یعنی بیرون تابیدن، مخصوصا در مورد آتش، در مورد نور، اینها گفته میشه دیگه. اونم شناختی که مورد وارسی قرار گرفته، نه هر شناختی، شناختی که مورد وارسیه، اونم نقادانه قرار گرفته، که با سوال میشه بعد پرسید آیا نظریه اگه درش عنصر نقادانه نبود آیا باز نظریه است یا نیست. به هر حال مورد وارسی نقادانه قرار گرفته و بعدم مشخصا به مدد تجربه آزموده میشه. اکسپریمنتوم، بله، اکسپریانس و اکسپریمنتوم به معنای وارسی، آزمون، آزمون تجربی. ساده تر میگن تست، تستابیلیتی، آزمون پذیری و امثاله. درستی و نادرستی وقتی در مورد این نظریه ها گفته میشه معناش چیه؟ اولا تواناییشون در تبیین آنچه هست و آنچه که خواهد بود، دیاگنوزیس و پروگنوزیس، توانایی. پس یکی از معیارهای سنجش ما درباره نظریه اینه که تا چه اندازه کارآمدی داره، توانایی داره. ما ایمو این داده ها و کوشش برای محصول کردن این داده ها و کوشش برای روشن کردن اونچه که هستند یا اونچه که میتوانند باشد برای بعد و تا چه اندازه کامیابند، کامیابی یا ناکامی. اثبات این توانایی هم در عرصه تجربه، من عمدن وایسادم رو این تو علوم تجربه، کی کارآمدیشون نشون میدن ببینیم در تجربه آیا کارآمدی خودشون رو میتونن به اثبات برسونن، موجه کنن یا نمیتونن به اثبات برسونن. حاصل این نوع مواجهه و نسبت گرفتن ما با اونچه که به عنوان جهان یعنی هستی اون گونه که بر ما خودش رو نشان میده و مینمایانه چیه؟ حاصلش در انتها یک نوع فائق آمدن بر این جهان، یک نوع تسلط هم هستش. من خدمتتون عرض کنم اگر شما بن اون چه که در علوم و حتی در فلسفه شما بکاوید، یک نوع کوشش برای فائق آمدن توش هست. باز میشه بعدن پرسید آیا مثلا در عرصه هنر در همه جا کوشش ما برای اصلا فائق آمدن یا تسلط یافتن؟ این عنصر رو دوستان کم نگیرید. اینم یکی از مؤلفه ها، میخوایم یه جوری از عهده جهانمون بر بیاییم. خب ما یه بشر دوپاییم و یک هستی با عرصه بزرگ اونگونه که خودش رو بر ما آشکار میسازه و با به مدد شناختی که اینجا داریم، اونم یک شناخت نظاممند علمی با این شکل که عرض کردیم، میخواییم یه جور فائق بیاریم. عنصر قدرت تو این مهمه دوستان، این رو توش توجه بفهمید. بیکن که خب جزء نخستین چهره ها و بعدم منادیان علوم جدید برای آینده است، گرچه خودش هیچ وقت یک دانشمند تجربی قویی نشد و حتی در عرصه فلسفی هم خلاصه برجسته نیست به لحاظ فلسفی، ولی از این جهت که آرمان های بلند علم رو یه دفعه توی قرن 16 هم شما میبینید با شیپور داره خلاصه میزنه، خیلی جالبه و خیلی هم خوبه که ما بعد از 400 سال 500 سال نگاه بکنیم بگیم اینا آرمان ها بود، الان کجایی. و بیکن از این جهت بسیار مناسبه چهرش. خب یکی از چیزایی که البته جزء تعابیر مستقیم بیکن نیست ولی نقل به محتواست، این جمله معروف علم مساویست با قدرت. بله این جمله رو بیچاره بیکن نگفته ها، گفته علم و قدرت با هم دیگه همایندی دارن، اینا با هم دیگه مساوقن به اصطلاح ما. اما خب به هر حال این شهرت پیدا کرد و خیلی هم حالا از محتوای فکر بیکن دور نیست که علم اونیه که قدرت بیاره. علمی که من توانایی نده به چه درد بخوره؟ من میخوام عرض بکنم یکی از وجوه جالب تفاوت بین اون تئوری های گذشته و این تئوری در چیه؟ در همین تسلط به شما قدرت بده. چه فایده که من بدونم که صرفا بدونم، نظر به خاطر نظر، بله کما این که ما در عرصه هنر، هنر به خاطر هنر داریم دیگه نیست، نظر به خاطر نظر، چه فایده ای داره من فقط نظر ورزی کنم؟ ایدئال انسان عهد باستان چی بود؟ گفتن از آنکسیماندروس پرسیدن که چی شده که خدایان انسان رو خلق کردن؟ برای چی خلق کردن؟ گفت که فئوره این تو کاسمو، به لاتین کانتمپلاتیو موندی، به خاطر کانتمپلیش، نظر، نظر به جهان، فارغ البال و حتی فارغ البال از هر گونه فایده عملی. اونایی که نظر به فایده عملی دارند که اینا همتشون کوتاهه، تعبیر اون شاعر ما، تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشاگران بستانی. بعد اینایی که دنبال میوه و ثمره هستن اینا تنگ نظرن، کوچیک، ما تماشاگر. خب این ایدئال انسان باستانه و اینو اسمش میذاره تئوریا، در حالی که در تئوری که ما الان باش سر کار داریم مشخصاً اصلا من دانشی میخوام که به کار من بیاد، بله، و این دانش هم به شیوه خاصی به دست میاد و شروع میکنه شیوه ها که من واردش نمیشم. دوستانی وقت بخونید درباره بیکن، کتابم هست به فارسی هم داریم، چند جداول تشکیل میده، جداول حضور، جداول غیاب، جداول متغیرها، و طی اون میخوایم چیکار بکنیم؟ معلوم بکنیم که در واقع به نحو تجربی چگونه میتونیم خصوصیاتی رو به یک چیزی نسبت بدیم. نحوه مواجهه تجربی هم مهمه، البته تجربه‌ای که آمیخته با تأمل باشه. و جمله باز معروف، من دیگه تکرار باز نمی کنم، دوستان همه آشنایید، میگه که نه باید مثل مورچه ها بود که فقط میرن جمع میکنن و میدارن میارن، دیتا همچون میاد، و نه مثل عنکبوت ها که عنکبوت از توی قده، از تو خودش این شروع میکنه به بافتن و تنیدن و دروردن و تور درست کردن و اینها، و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت دیگه، بعد خانه لرزان، و بلکه باید چی بود؟ مثل زنبورها بود. جمله معروف که ما دیتا رو میگیریم، داده های سی رو داریم و بعد اینها رو به مدد ریفلکشن خودمون تعامل درباره این ما اینو چیکار میکنیم به یک دانش بارور. یعنی چی بارور؟ یعنی کارآمد. کارآمد یعنی چی؟ یعنی به من و شما این توانایی رو بده که جهان رو اگه خودمون نمیتونیم احاطه پیدا کنیم، لااقل با دانشمون بتونیم احاطه پیدا کنیم و بعدم چی استفاده کنیم در جهت عمل. برای نخستین باره که در طول تاریخ شناخته شده به اصطلاح اندیشه بشری، اتفاقا دانستن در خدمت غایات عملی، اونم عملی انسانی، در این جهت قرار میگیره. میدونید در عهد باستان همیشه عمل فرع بر نظر بود، اشرف علوم اون بود که توش غایات عملی نباشه اصلا. به همین دلیلم هم در واقع ما بعد طبیعه یا الهیات بالمعنی العام اینا اشرف علوم بود، ولی که از توش غایت عملی توش نداشت. برسیم به یه جایی بگیم با دانش که غایت عملی نداشت توش اصلا به چه درد میخوره؟ و حتما هم به شیوه تجربی نشینیم از تو خودمون ببافیم کل عالم رو در بیاریم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم. تا فردا و برنامه دیگر بدرود.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.